سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرها. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر و هیئت امرایش امروز با ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در قندهار دیدار کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در توییتر نوشته است که در این دیدار قطر تشویق شد که در عرصه ایجاد اعتماد بیشتر بین کشورها و حکومت طالبان نقش بیشتری ایفا کند. آقای مجاهد افزوده که صدر اعظم قطر بر تقویت روابط دو جانبه و همکاری های عملی در بخش های آموزشی، سی و اقتصادی با افغانستان تاکید کرد. در ترکیب هیئت قطر رئیس استخبارات این کشور نیز شامل بوده. طالبان در دوحه دفتر سیاسی دارند. هنوز هیچ کشور حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته. نخستین مورد مثبت پولیو یا فلج کودکان در سال 2023 در افغانستان در ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار ثبت شده. کمال شاه مسئول بخش ارتباطات برنامه محو پولیوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف در افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که یک کودک 4 ساله در ننگرهار به پولیو مصاب شده.
خطر موجود است که این ویروس از ولایت ننگرهار یا دوازده شهر به دیگر مناطق کشورم سرایت کنه. به همین خاطر ما تمام مردم خواهش میکنیم که در کمپاین آینده که روز دوشنبه آینده شروع میشه باید تمام اطفال خود را واکسین نماید که از بیماری فلج اطفال نجات پیدا کنند.
در سال 2022 دو مورد مثبت پولیو در افغانستان، یکی در کنر و دیگر در پکتیکا ثبت شده بود. محکمه در پاکستان امروز فیصله کرد که عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور با قید ضمانت برای 2 هفته رها شود. خان به روز سه‌شنبه این هفته به اتهام فساد اداری در اسلام آباد دستگیر شد. استر محکمه پاکستان روز پنجشنبه حکم صادر کرد که بازداشت عمران خان قانونی نبود. بازداشت او با تظاهرات خشونت آمیز در چندین شهر پاکستان انجامید. با اثر سقوط یک هلیکوپتر می 28 روسیه در شبه جزیره کریمیا 2 پیلوت کشته شدند. وزارت دفاع روسیه امروز گفت که بر اساس معلومات ابتدایی هلیکوپتر با اثر مشکل فنی دچار سانحه شد. مسکو در سال 2014 کریمیا را جزو قلمرو روسیه کرد. و تیم ملی باسکتبال با ویلچیر افغانستان با سلسله رقابت‌های پارالمپیک جام ملت‌های آسیا امروز امارات متحده عربی را شکست داد و به دور نهایی این مسابقات را یافت. تیم افغانستان پیش از این 4 تیم دیگر را نیز شکست داد و با 5 برد به بازی‌های جواز حضور در مسابقات پارآسیایی چین را کسب کرد. این رقابت‌ها در ماه سپتامبر در چین برگزار می‌شود. دو و 3 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی به همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن چند گزارش مهم. محکمه در پاکستان امروز فیصله کرد که صدر اعظم سابق این کشور عمران خان با قید ضمانت برای 2 هفته آزاد شود. بازداشت او اعتراضهای مرگبار را بد دنبال داشته. بیشتر از ستار فروغ میشنویم.
محکمه در پاکستان 3 روز پس از دستگیری عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور فیصله کرد که او با قید ضمانت برای 2 هفته از بند رها شود. پس از پایان جلسه محکمه فیصل چودری وکیل مدافع عمران خان گفت که محکمه عالی اسلام آباد دستور داده که عمران خان در جریان 2 هفته دوباره بازداشت نشود. عمران خان تحت تدابیر شدید امنیتی امروز به محکمه رفت و در محکمه به شبکه خبری اندپندنت بریتانیا گفت که هیچ توجیه برای بازداشت او وجود نداشته. عمران خان افزود که او اختطاف شده و به گفتهش طور به نظر می رسد که قانون جنگل حاکم باشد. بعد از فیصله محکمه شماری از هواداران عمران خان در لاهور به رقص و پایکوبی پرداختند و از این فیصله محکمه استقبال کردند. عمران خان به روز سه شنبه این هفته به اتهام فساد اداری در اسلام آباد بازداشت شد و اتهامی که خودش رد میکنه و میگوید که انگیزه سیاسی داره. بازداشت و اعتراض های گسترده و مرگبار را در پاکستان به همراه داشت. بر اساس گزارش ها در جریان اعتراضات حداقل 8 تن کشته شدند و حدود 2000 نفر دستگیر شدند. هواداران صدر اعظم سابق امروز در بخش‌های از اسلام آباد با پلیس درگیر شدند و به گزارش تلویزیون جیو یک موتر پلیس به آتش کشیده شده. یک روز پیش استر محکمه پاکستان بازداشت عمران خان را غیر قانونی خواند و دستور داد که او تا امروز جمعه در حفاظت پلیس بماند.
اما حالا که محکمه در مورد رهایی عمران خان به قید ضمانت فیصله کرده، گام بعدی چیست و چه خواهد شد؟ از افراسیاب خطک، عضو سابق مجلس سنای پاکستان و آگاه امور سیاسی پرسیدم.
امی امری که امروز محکمه عالی اسلام آباد صادر کرد یا پیشتر دیروز که ستره محکمه پاکستان امر صادر کرده بود، اینها چیزای عادی نیستند و چیزای حقوقی نیستند. اصلا این تصامیم سیاسی هستند. آقای عمران خان طوری که ما میدانیم در ارتش و در محاکم یعنی از حمایت برخوردار هست. بعضی قاضی های هستند که اونا فکر میکنند که کمک کردنشان با عمران خان ضروری است و در فکر اونا یعنی منافع ملی را به اصطلاح خدمت است. از این خاطر فکر میکنم برای حکومت مشکل هست، حکومت پاکستان، که این اوامر محاکم را بپذیرد. و امروز جلسه کابینه دایر شد و این واریانت را مطالعه کرد که گویا وضع اضطراری در کشور اعلام کند، مگر این که وضع اضطراری خود از خود پیچیدگی ها بغرنجی ها داره. از این خاطر در دو سه روز وضع روشن خواهد شد، مگر فکر نمیکنم حکومت آقای عمران خان را بیرون از زندان مانده میتونه، چرا که در سه روز اخیر حامیانشان حملات کردن با جاهای با مراکز نظامی، مراکز دولتی، مثلا رادیو پشاور را در دادند، مرکز ارتش در پنڈی داخل شدند در لاهور. از این خاطر اونا حتما توقیف خواهند شد، مگر اینکه این یک چیز مناقشه سر قدرت است و این وضع پاکستان را بسیار مخدوش ساخته است.
خب در این گیرودار افغانهای مقیم پاکستان چقدر آسیب پذیر هستند؟ ما صحبت داشتیم با چند افغان در پاکستان، اینا نگران وضعیتشان هستند. شما در مورد وضعیت افغانهای مقیم پاکستان چی فکر میکنین؟
تشویششان بجا هست، چرا که اینجا که هر خرابی که صورت بگیره اینا که دیگر توجیه ندارند. بعض میگن که این دست افغانا بود. در لاهور مردمی که داخل شدند در خانه کماندان کل اردو لاهور، بعضی مطبوعات گفتند که بعضی افراد شناخته شدند که داخل شدند اینا افغانا بودند. یعنی این یک چیزی هست که تشویش حتما اونم دارم، ما هم داریم دربارهشان. ما حتما صدای خدا بلند خواهیم کرد برای مهاجرین افغان که در پاکستان هستن. اونا هیچ نقش ندارن و هیچ وقت در این طور چیزا سهم نگرفتن.
افراسیاب خطک، عضو سابق مجلس سنای پاکستان و آگاه امور سیاسی، با ما صحبت میکرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
مجله فرهنگی ما تا لحظات دیگر، اما پیش از آن در روز جهانی نرس، شماری از پرستاران در افغانستان از کمبود امتیازات و نبود برنامه‌ها برای ارتقای ظرفیتشان شکایت دارند. این مشکل در حال وجود دارد که امروز در بسیاری از کشورهای جهان از روز جهانی نرس بزرگداشت می شود. همکارم گزارش می داد.
شماری از پرستاران در افغانستان می گویند امتیاز پرستاران در این کشور اندک است و در عین زمان هیچ گونه برنامه برای ارتقای دانش آنان وجود ندارد. یک نرس که در یکی از ولایت‌های افغانستان فعالیت می‌کند و نخواست به خاطر حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
به عنوان یک نرس، به عنوان یک قابله، واقعا مشکم است. دلم واقعا می‌سوزد برای خانم‌های افغان، دلم برای مادرها بسیار می‌سوزد، چون امکانات نیست و نرس و دکتر که هیچ معاش صحیح نداره، خصوصا قابله هیچ ماش سعی نداره. دو برابر دو شیفته کار میکنم، از 7000-8000 زیادتر نیسته.
در این حال نقیب الله فرحان که در شفاخانه کیور شهر کابل نرس است میگوید هیچ گونه برنامه برای ارتقای ظرفیت نرس ها در افغانستان در نظر گرفته نشده است.
تا حال کدام ارتقای در باره نرسینگ چیزی ندیدیم که او واقعا کار کرده باشه که ما از او استقبال بکنیم. من ایسی یک نرس امی خودم که یک نرس هستم و چیزی که خواندیم همو بوده هست. مگر پیشرفت از این ما چیزی نداشتیم که مثلا به دانش ما، به مهارت ما ارتقا بکنیم.
از روز جهانی پرستار هر سال در 12 ماه می به منظور قدردانی از پرستاران در بسیاری از نقاط جهان گرامی داشت می شود. 12 می روز تولد فلورانس نایتینگل، پرستار بریتانیایی و بنیانگذار حرفه پرستاری مدرن است که در سال 1974 میلادی به عنوان روز پرستار انتخاب شده است. سازمان صحی جهان WHO روز جمعه با نشر توییتی به مناسبت روز جهانی پرستار گفته که جهان به پرستاران بیشتری نیاز دارد. در ادامه گفته که جهان حداقل با کمبود 7 میلیون پرستار یا نرس روبرو است و به گفته WHO در بسیاری از کشورها پرستاران نیمی از متخصصان مراقبت‌های صحی را تشکیل می‌دهند و نقش حیاتی در نحوه سازماندهی و اقدامات صحی را دارند. بورد شورای نرس‌ها و قابله‌های افغانستان می‌گوید نیاز است تا نرس‌ها در این کشور مهارت‌های بیشتری در بخش‌های تخصصی فرا بگیرند. محمد آصف حسنیار عضو این بورد و مسئول برنامه‌های نرسنگ پروژه‌های آکادمیک پوهنتون آقاخان افغانستان می‌گوید در 20 سال گذشته نزدیک به 25000 نرس در افغانستان دیپلم به دست آوردند، اما به گفته وی به هدف ارتقای ظرفیت‌ها به سرمایه‌گذاری از سوی وزارت صحت عامه و جامعه جهانی در این بخش نیاز است.
یک نرس شایسته که تمام مهارت‌ها را دیده باشند شاید نداشته باشیم و ضرورت داریم به یک تعداد که نرس‌های تخصصی که در بخش‌های مختلف باید تخصص خود داشته باشند، مثل بخش‌های ایمرجنسی یا قلبی یا نرس عملیات خانه. بسیار مهم است که باید بالای نرس‌ها سرمایه گذاری صورت بگیرد.
اتحادیه طبی اسلامی افغانستان میگوید عدم موجودیت یک سیستم واضح و کارا برای ارتقای ظرفیت دوامدار پرستاران در کشور یک مشکل جدی است. دکتر یوسف طیب متخصص صحت عامه و رئیس اتحادیه طبی اسلامی افغانستان موجودیت یک سیستم تقویت کننده ارتقای دوامدار ظرفیت پرستاران را از نیازهای مبرم میخواند.
امید داریم که وزارت تحصیلات عالی و وزارت صحت عامه کشور هر دو در این رابطه با کمک و همکاری شورای نرسا و قابله افغانستان یک پروسه و یا سیستمی پایدار و مستدام برای ارتقای ظرفیت نرسان کشور تدوین و عملی نماید.
از بزرگداشت از روز جهانی نرس در افغانستان خبری نیست و شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان از شریک ساختن معلومات در مورد وضعیت و ارقام نرس ها در افغانستان با رادیو آزادی خودداری کرد.
من یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید به یک شبکه کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00-4202-2112-4138.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی، با یکی دیگر از برنامه های فرهنگی ما خوش آمدید. امیدواریم که با رادیو آزادی باشید و مطالب و داشته های این مجله فرهنگی را تا آخر بشنوید. این شماره را با این مطالب آذین بسته ایم. داستانی با عنوان باغ کهنه از نعمت الله ترکانی. مقامات فرهنگی حکومت طالبان در ولایت غزنی میگویند آبدات تاریخی این ولایت را که به خطر فروریزی روبرو هستند با سازی میکنند. گزارشی در این مورد نیز داریم. جالب ها در رسانه ها. کار عاطفی چیست و چرا مهم است؟ معلومات پیرامون آن. یاد خیری از پیکر سلطان افسانه نوابی، یکی از هنرمندان با نام افغانستان که 2 سال پیش درگذشت. و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این هفته یک داستان کوتاه را نویسنده و شاعر نعمت الله ترکانی با عنوان باغ کهنه لطف کردند. این داستان از حوادث قرین به حقیقت که در زیاده دیو دهات افغانستان از این گونه ها را شنیده و می شنویم. و اما جناب ترکانی به گونه یک داستان کوتاه آن را آوردند که با سپاس از ایشان همکارم رویا معدومی برای شما روایت می کند.
در قسمت شمالی روستای ما محوطه بزرگ مخروبه ای بود که آن را باغ کهنه می گفتند. این باغ کهنه حدود 10 جریب زمین بود که در وسط آن قلعه متروک و در هم ریخته ای قرار داشت. نه درخت در آن باقی مانده بود و نه خیابان و یا دیواری. آنچه اهالی روستا درباره این باغ کهنه می گفتند خیلی ترسناک بود. از زبان مجید خان قاینی شنیده بودم که می گفت: من به چشمم دیدم 4 تا جن که در پشت بام قلعه دایره می نواختند و با صدای بلند این دو بیتی را تکرار می کردند: بگذار جهان به کام مایان باشد، تا روزی که در جهان یک انسان باشد، ماییم تا طلوع آفتاب فردا، پیروزی ما بر خلق آسان باشد. یکی از حاضرین پرسید: چند بار این ربایی را از زبان آنان شنیدی که در حافظت باقی مانده؟ او گفته بود: تو نمی فهمی که کلام جن حتی اگر یک بار تکرار شود تا قاف قیامت به یاد آدم می ماند. وقت آدم 1000 خواب می بیند، تنها یکی آن را می تواند به خاطر آورد که در آن روح یک اجنه دمیده باشد. بعدن هر یک به طریق از باغ کهنه و اجنه هایش تعریف می کردند، طوری که می گفتند این باغ متعلق به یکی از خوانین 100 سال پیش بوده که در دربار پادشاه آن وقت منصب داشته و چون میراث خورش تنها یک دختر بوده و او هم در سفر حج وفات نموده، دیگر این زمین و این باغ کهنه سرکاری شده. یعنی از 70 سال به این سو دیگر کسی نه در آن کشت و کار کرده و نه درخت و بوته شانده. بنابر آن مال سرکار گفته چور شده و از این قبیل گپا. به ندرت کسی حوصله می کرد که از کوچه سمت جنوبی آن که راه عام هم بود عبور کند و اگر کسی هم عبور می کرد قبلا یک الحمد و سه قل هو الله خوانده و به چهار طرفش باید چوب نموده سرش را زیر انداخته از کوچه عبور می کرد. تقریبا همه می گفتند که صدای دایره و دوتار همیشه از میانه خانه باغ شنیده می شود و عجنه آنجا بزم رقص و موسیقی دارند. از همه زیادتر عبدال و سراج الدین پسرش زیادتر تبلیغ می کردند و مردم روستا را از نزدیکی به این باغ منع می نمودند. یک روز در روستا جوانی را آوردند که با کلی از حال رفته، رنگش زرد و لباسش تر و گلمال بود. می گفتند او از روستای بالا است و او هنگام عبور از سمت جنوب باغ کهنه مورد هجوم اجنه ها قرار گرفته و در زمین شالیزار افتاده و از حال رفته است. باغ کهنه دیگر مشکل بزرگ روستای ما شده بود. داستانهای هولناک هر روز درباره آن زبان به زبان می گشت. عبدالرحمن پسر عبدالرحیم یک روز برایم گفت: من صبح وقت دیدم که عبدالخان با چند تا زن چادری دار و دو مرد دیگر از سمت شمال باغ به داخل آن رفته و گم شدند. هرچی انتظار کشیدم که ببینم چی می شود، آب از آب نجنبید و خیال کردم اجنه ها به صورت آنان در آمدند. آنجا بودم و گوش دادم. لحظه بعد صدای دایره بلند شد. عبدالخان یکی از متنفذین روستای ما بود. دو زن داشت و 11 پسر و دختر. آدم چاق و قد بلندی بود. همیشه لباس خاکستری و با آبی کمال می پوشید و لنگی قناویز بر سر داشت و در قسمت جنوبی روستای ما خانه ای داشت که از همه خانه ها بزرگتر و مجللتر بود. کسی نمی فهمید که روزگارش را از کدام راه می چلاند. کارش این بود که عصرها قبل از نماز می آمد و در کوچه پهلوی مسجد می نشست و آنگاه چند تایی دیگر به دورش جمع شده و او درباره هر چی می خواست گپ می زد. خداوند فرموده است: دیروز در روستای بالا یک نفر را در حالت تجاوز به ناموس فلانی گیر کردند. امروز در شهر جار می زدند که روز جمعه یک فاسق را دوره می زنند. هر کس که گپهایش را می شنید سرش را به نمونه استغفار تکان داده لا حول بالله می گفت. برای عبدالرحمن همسن و همبازیم گفتم گپ بین ما و تو باشد، فردا می بینیم که چی می شود. در سمت شمال کوچه تنگ و طویلی بود که درب دوم خانه عبدالخان و پسر خاندهش که شاید چند سال از او کوچکتر بود باز می شد. این کوچه قراره که خودش ادعا داشت تنها ملکیت او بود که از میان زمین های میراثیش عبور می کرد. روبروی آن درخت کهن شاتوتی قرار داشت و فردای آن ما روی شاخه های آن منتظر فرصت نشستیم. این کوچه هم مثل همان باغ کهنه تقریبا وحشت انگیز بود و کسی غیر اولاده عبدالخان از آن عبور نمی کردند و دروازه اصلی خانهش از میان روستا و کنار نهر آب باز می شد و همیشه صدای پارس چند تا سگ جنگی از درون خانه بلند بود، ولی او مالهایش را همیشه از آن کوچه بروی زمینهایش می برد. چند ساعت شاید گذشت، ابتدا عبدالخان میان کوچه آمده و نظری انداخت. بعد از آن یک زن چادری پوش بیرون شده و به سمت ما آمد. دیر نگذشت که عبدالخان با دو نفر دیگر و یک زن چادری دار از خانهش بیرون شدند و در حالی که می گفتند و می خندیدند به سمت ما آمدند. چند لحظه بعد این دو زن و مرد از مقابل ما گذشته و از سمت شمال باغ کهنه داخل آن شده و یک راست درون قلعه رفتند. به عبدالرحمن گفتم بیا برویم و ببینیم چی گپ است، اما او با وارخطایی گفت: عجلت گرفته؟ مسخرگی نیست؟ گفتم تو که دیدی؟ عبدالخان بود و رفیقش. ولی او گفت دیشب این مسئله را به پدرم گفتم. او گفت اجنم می تواند خود را به هر شکل درآورد. خلاصه این که حوصله نکردیم که به طرف باغ کهنه برویم. عصر همان روز به درب مسجد استادم. عبدالخان با همان لباسی که او را صبح دیده بودم خرامان خرامان به سوی مسجد می آمد. شب به پدرم قضیه را گفتم. او اول چیز نگفت، اما بعد از ساعت شنیدم که به مادرم می گفت تا مرا نصیحت کند که از تعقیب مردم دست بردارم. شاید 2 ماه از میان گذشت و اواخر تابستان بود که یک روز از کوچه سمت جنوب باغ کهنه می گذشتم. صدای دایره و آواز یک زن را شنیدم. قد بلندک کرده و از بقایای دیوار باغ کهنه به طرف قلعه نظر انداختم. از روی بام منزل اول قلعه زنی که لباس الوانی پوشیده بود به سویم نگاه کرد و گم شد. لحظه بعد صدای دایره و آواز خواندن هم خاموش شد. سرم را خم انداخته و براهم ادامه دادم. نمی دانم چرا یک بار دیگر باز قد بلندک نموده و به طرف قلعه نظر انداختم. این بار 2 نفر زن را دیدم که به طرفم با خشم نگاه می کردند. همانجا استاده و تماشا کردم. یک بار غیب شدند، اما طول نکشید که از سوی قلعه باران از سنگ و کلاخ به سویم پرتاب شد و صداهای شبیه صدای بوم و شغال به گوشم آمد. این بار به عقبم برگشته فرار کردم. دیگر راجی به باغ کهنه به کسی چیز نگفتم و یقینم شد که شاید مردم راست می گویند و اینجا پاتوق اجنه هاست. 1 سال بعد در روستای ما اتفاق عجیب رخ داد. صبح وقت 4 نفر عسکر به روستا آمدند و با ارباب بعیدالله به سمت باغ کهنه رفتند. من و عبدالرحمن هم به دنبالشان رفتیم. این عسکرها یک راست درون باغ رفته و به قلعه داخل شدند. لحظه چند دیدم که یک قالین و چند تا دوشک یک دایره را بیرون آوردند و به دنبال آن نعش یک زن را روی 4 پایی بیرون آوردند. همان روز عصر و درب مسجد می گفتند عبدالخان و پسرخواندهش را دولت به جرم کشتن این زن توقیف کردند.
داستانی بود با عنوان باغ کهنه از نعمت الله ترکانی.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
مقامات فرهنگی حکومت طالبان در ولایت غزنی میگویند آبدات تاریخی این ولایت را که به خطر فروریزی روبرو هستند بازسازی می کنند. به گفته آنها این آبدات تاریخی که میراث فرهنگی تمام جهان به شمار می رود به خاطر حالات سیاسی از توجه جامعه جهانی دور ماندند. فرهنگیان غزنی می گویند که بازسازی این آبدات باید به طور مسلکی انجام شود. بیشتر در این گزارش می شنوید.
مقامات حکومت طالبان در ولایت غزنی می گویند که بعضی از آبدات تاریخی این ولایت به خطر فرو ریختن روبرو می باشند و آنها سعی دارند این آبدات را ترمیم کنند. وزیر سرپرست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان ملا خیرالله خیرخواه روز جمعه به غزنی سفر کرده و از بعضی از آبدات تاریخی دیدن کرد و در اینجا به خبرنگاران گفت در نظر است که در سال مالی 1402 یک تعداد آبدات از طریق وزارتش بازسازی شوند. او آبدات تاریخی افغانستان را سرمایه معنوی، هویت تاریخی و فرهنگی و تاریخ زنده مردم افغانستان دانسته و نقش مردم را در محافظت آن مهم خواند.
انشالله وقتی که بودجه اعلان شود ما پروژه هایی داریم که در اولویت هستند. آن آبداتی که به خطر تخریب نزدیک هستند. ما با مؤسسات خارجی هم بار بار صحبت کردیم. متاسفانه جهان هم آثار تاریخی را که جزء میراث تمام مردم دنیا می باشند آن را هم در مسائل سیاسی شامل کرده و در این بخش کمک قابل ملاحظه نکردند.
آقای خیرخواه افزود آنها تلاش می کنند که در این بخش کار کنند و محافظت از این آثار وظیفه حکومت هاست. قبل از این مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی هم بارها در مورد وضعیت ناگوار بعضی از آبدات تاریخی نگرانی نشان دادند. آنها میگویند که مکررن از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواستند که به این آبدات توجه کنند. فرهنگیان غزنی از اقدام برای محافظت از آثار تاریخی استقبال میکنند و میگویند که آثار باستانی بزرگی و عظمت تاریخی یک محل را نشان میدهد. غزنی در سال 2013 پایتخت فرهنگی جهان اسلام نامیده شد، زیرا این ولایت افغانستان از نگاه آثار و آبدات تاریخی بسیار غنی می باشد. اما با گفته بعضی فرهنگیان، بعضی از آثار باستانی و تاریخی این ولایت آهسته آهسته نابود می شود. شاعر و نویسنده در ولایت غزنی وحیدالله جمعزاده یکی از کسانی هست که خواهان توجه بیشتر برای محافظت از آثار تاریخی این ولایت می باشد.
اړین کار ده چې باید دغه میراثونو ته
ضرور است که به این آثار توجه جدی صورت بگیرد. ما در چندین سال شاهد هستیم که این میراث ها آهسته آهسته فرو میریزند. اگر به آنها توجه نشود امکان از بین رفتن آنها است. با نابودی این آثار اهمیت فرهنگی را که غزنی به دست آورده آن هم از دست
میرود.
از سوی دیگر یک تعداد فرهنگیان غزنی به این باورند که اگر این آبدات ترمیم می شوند کار آن باید بسیار مسلکی صورت بگیرد. استاد ادبیات پشتو در پوهنتون غزنی نقیب الله غنیخیل می گوید که تصمیم وزارت اطلاعات و فرهنگ یک گام نیک و ضرورت زمانی است و می تواند هویت و اهمیت تاریخی غزنی را بار دیگر احیا کند.
در سال 2013 وقتی که غزنی به حیث پایتخت ثقافت جهان اسلام معرفی شد در مورد بازسازی بعض آبدات تاریخی هم تعهد صورت گرفت، اما در آن وقت یک سلسله کارهای انجام شد که هویت تاریخی بعض از آبدات مسخ شدند. اگر وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌خواهد اکنون این کار را انجام دهد باید به شکل مسلکی انجام دهد و افراد مسلکی را از خارج بیاورد تا هویت آبدات تاریخی حفظ شود.
غزنی یکی از شهرهای باستانی افغانستان است که در اواخر با گفته مردم محل یک تعداد سیاحان به خاطر دیدن از آثار و آبدات تاریخی آن به سمت این ولایت رو آوردند.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
گزارشی بود در مورد بازسازی آبدات تاریخی ولایت غزنی که با خطر فروریزی روبرو هستند. در این هفته سه جالب آموزنده داریم. اولی زندگی نعمت است. دومی دو مصطلح قشنگ و قدیمی در زبان مردم شمال کشور از صفحه استاد جاوید فرهاد و سومی نکته برای شاه از صفحه زندگی را رقم بزنیم. نخست زندگی نعمت است. امروز امروز هرگاه خواستید کلمه ناخوشایند به زبان آورید، به کسانی فکر کنید که قادر به تکلم نیستند. قبل از اینکه بخواهید از مزه غذایتان شکایت کنید، به کسی فکر کنید که اصلا چیزی برای خوردن ندارد. امروز پیش از آن که از زندگیتان شکایت کنید، به کسی فکر کنید که خیلی زود هنگام از دنیا رفته. قبل از آن که از فرزندانتان شکایت کنید، به کسی فکر کنید که آرزوی بچه‌دار شدن دارد. پیش از نالیدن از مسافتی که مجبورید رانندگی کنید، به کسی فکر کنید که مجبور است همان مسیر را پیاده طی کند. و پیش از آن که از شغلتان خسته شوید و از آن شکایت کنید، به افراد بیکار، ناتوان و کسانی که در آرزوی داشتن شغل شما هستند. زندگی یک نعمت است. با غر زدن و نالیدن به کام خودتان و اطرافیانتان تلخش نکنید. جالب دوم، دو مصطلح قشنگ قدیمی در زبان مردم شمال افغانستان. استاد جاوید فرهاد می نویسند: مردم شمال کشور در خوبی، یکدلی و آزادگی همتا ندارند. این سه اصل در گفتار و رفتار آنان کاملا مشهود است. روستاییان ولایت‌های شمال کشور صداقت و صمیمیت منحصر به فرد دارند و من سالهاست گواهی این موارد بودم. سالهایی که من در شمال کشور میزیستم، هنگامی که باشندگان قدیمی این مرز بوم روبرو میشدم، میپرسیدم برادر جان نامت چیست؟ و او ساده و بی تکلف میگفت خاک فلانی. چند فرزنداری؟ میگفت مال خدا 3 یا 4 تا. به نظرم در پشت این پاسخ ساده اما صمیمی مفهوم ژرفی نهفته بود. خاک فلانی یعنی کسی که از خاک پدید آمده و اشاره به پیدایش حضرت آدم از خاک دارد و از سوی دیگر بازگو کننده نوی افتادگی و پرهیز از کبر برای ماست. یعنی فردی که از خاک است و خاک شدنی است و نباید مغرور شود. به باور حضرت بیدل، پرواز بندگی به خدایی نمی رسد. ای بنده خاک شو که بلند است آسمان. مال خدا 3-4 اولاد هم به معنای این است که همه چیز از آن خداوند بزرگ است و انسان هم مال امانت پروردگار است که باید این مورد را فراموش نکنید. جالب سوم، نکته‌ای برای شاه. در زمان یکی از شاهان شایعه شد که شاه مرده. شاه به عواملش دستور پیگیری داد کسی که شایعه را درست کرده پیدا کنند. پس از جستجو به عامل شایعه پراگنی که یک پیرزن بود رسیدند. نزد پادشاه بردند. پادشاه به پیرزن گفت چرا شایعه مرگ را درست کردی در حالی که من زنده‌ام؟ پیرزن گفت من از اوضاع مملکت به این نتیجه رسیدم که شما دار فانی را ودا گفته اید، چون هر کسی هر کاری که بخواهد انجام می دهد. قاضی رشوه می گیرد، محافظان از همه باجخواهی می کنند و به همه زور می گویند، کاسبه ها هم کم فروشی و گران فروشی می کنند، هیچ دادخواه هم پیدا نمی شود، هیچ کس به فکر مردم نیست و مردم به حال خود رها شدند. لاجرم فکر کردم که شما در قید حیات نیستید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
جالب ها در رسانه ها را نیز شنیدید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
کار عاطفی چیست و چرا مهم است؟ پرسشی است که دائما در نزد شماری از محققین موجود است. عطوفت خود خصوصیت پسندیده است و زمانهای قدیم توجه علما به این ویژگی معطوف بود و شعرا در اشعارشان از عواطف و عوالم سخن میرانند و آن را اعمالی پسندیده دانستند. اما این عمل از منظر علمی چه مفهومی را می رساند؟ در نزد جنس های مخالف مرد و زن چه جایگاهی دارد؟ جواب این پرسش ها را در مطلبی جالب در سایت علم و تکنولوژی سایت وزین نبشت از هوپ ریس دریافتیم که با سپاس از نبشت آن را همکارم برای شما تقدیم می کند.
کار عاطفی چیز بد نیست، برعکس چیز فوق‌العاده است. کاری است که به طور ایدال هر کس باید انجام دهد، ولی عمدتاً بر دوش زنان و گروه‌های محروم است. از طرف هر کاری که زنانه محسوب شود، ارزش کمی برایش در نظر گرفته می شود. خدمتکار لبخند می زند و مشتری عصبانی را که از غذایش ناراضی است، آرام می کند. مادر با نوازش کودک نوپایش را از بدخلقی بیرون می آورد. زن به عیادت پدر شوهرش در بیمارستان می رود چون شوهرش نمی تواند بدون ناراحتی این کار را بکند. هر کدام از اینها نمونه ای از کار عاطفی است. کار عاطفی یعنی اولویت دادن یا مقدم شمردن عواطف دیگران بر احساسات خودتان. این نوع کار مهم و ضروری است، اما معمولاً دیده نمی شود. اصطلاح کار عاطفی را اولین بار جامعه شناس آمریکایی آلی هوکشیلد در کتاب مدیریت قلب در 1983 ابداع کرد و در ابتدا برای اشاره به نوع خاصی از کار که از کارکنان صنعت خدمات انتظار می رود به کار برده می شد. در دهه های بعد این اصطلاح توسعه پیدا کرد و در سال 2015 وارد رسانه های کثیر انتشار شد و برای همه کارهای نامرئی که در خانه و اجتماع رخ می دهد به کار رفت. همانطور که بین کار بدنی شخصی با کار دستی درازای پول تفاوت ماهوی قائل نمی شویم، کار عاطفی هم در خانه و هم در محیط کار و اجتماع اساساً شبیه همند. کار عاطفی به نوع یعنی ویرایش کردن احساسات طوری که بر احساس فرد دیگر تأثیر بگذارد. این کار هم در محیط‌های رسمی و هم غیر رسمی رخ می‌دهد، ولی معمولاً زنان یا گروه‌های محروم جامعه آن را انجام می‌دهند. این کار حتی اگر تشخیص داده شود هم بدون مزد است و اگر با آن بی‌توجهی شود و کمرزش قلمداد شود، نابرابری را تشدید می‌کند. هرچند اندازه‌گیری کار عاطفی دشوار است، گروهی از اقتصاددانان فمینیست که در باب اوقات فراغت تحقیق کردند در سال 2018 دریافتند مردان به طور متوسط در روز 49 دقیقه بیشتر از زنان اوقات فراغت دارند و اینکه اوقات فراغت مردان افزایش داشته در حالی که برای زنان کمتر شده است. مطابق پژوهش‌ها زنان در کل فعالیت‌های خانواده را برنامه‌ریزی می‌کنند و همین طور کار ذهنی خانه را انجام می‌دهند، یعنی چیزهایی مثل تهیه لیست خرید و یادآوری به شوهر برای داخل آوردن موتر و تعویض موبایل. هیچ یک از این کارها عاطفی محض نیست، ولی همه آنها مستلزم اولویت دهی به احساسات و نیازهای فرد دیگر به عواطف خود است. زنان بسیار بیشتر از مردان این کار را می کنند. کار عاطفی به نظام مرد سالار پیوند خورده است، اما در حالی که این نوع کار به راحتی نادیده گرفته می شود، کم اهمیت جلوه دادن آن به مردان هم ضرر می زند. در واقع کار عاطفی در اقتصاد هم نقش مهمی دارد. چند دهه پیش اقتصادیون فمینیست پدیده کار را در دو شکل دسته‌بندی کردند: کار تولیدی مثل تولید کالا و خدمات و کار تولید مثلی، یعنی کاری که به باز تولید جمعیت می انجامد، مثل آموزش، خدمات بهداشتی و کار خانه. کار عاطفی کاتالیست اصلی نیروی کار است، چون انسان‌ها حتی برای کار فیزیکی به دریافت مقدار عظیمی از خدمات عاطفی نیاز دارند. طی دهه‌های اخیر پیشرفت‌های زیادی در قلمرو برابری جنسی رخ داده و زنان به شکل انبوه وارد نیروی کار شدند و بسیاری از آنها به استقلال مالی رسیدند. اما جایگاه کار عاطفی در این فرایند چیست؟ در نمونه امریکا امروز زنان بیش از نیمی از نیروی کار تحصیل کرده را تشکیل می‌دهند. اگر به مشاغل اقتصادی رسمی نگاه کنیم، مثلا در بخش خدمات یا صنعت بهداشت، قسمت بزرگی از مشاغل را کار عاطفی تشکیل می‌دهد. این نوع کار اساساً یعنی تاثیرگذاری بر تجربه افراد و ویرایش احساسات خود برای تاثیرگذاری بر احساسات دیگران. کار عاطفی چیز بد نیست، برعکس چیز فوق‌العاده است. چیزی است که به طور ایدئال هر کس باید انجام دهد، ولی هنوز بر دوش زنان است. از طرف هر کاری که زنانه محسوب می شود، ارزش کمی برایش در نظر گرفته می شود و اگر این نوع کار را نبینیم، کماکان آن را به زنان و گروه های ضعیف‌تر محول می کنیم، آن هم بدون هیچ پاسخگوییه. البته بسیاری از زنان خودشان نقش‌های مددکاری دشوار را به عهده می‌گیرند، مثلا مراقبت از والدین مسن، و شوهرانشان هم می‌گویند که آنها خودشان این طور می‌خواهند یا در کارشان واقعاً مهارت دارند. اگر این انتخاب خودشان باشد، اشکال دارد؟ مهارت داشتن در کار آن را از کار بودن مبرا نمی کند. در عمل کار عاطفی صرفاً به معنای ویرایش بیان عواطف خود برای اثرگذاری بر عواطف دیگران نیست، بلکه فعالانه عواطف خود را برای دیگران و برای خدمت به دیگران به کار واداشتن است. در حالت ایدئال این بخشی از جامعه است و این بار توضیح نمی شود، ولی در جامعه ای که بسیار نابرابر است، هر کسی که قدرت کمتری دارد از او انتظار می رود کار عاطفی بیشتر انجام دهد. فقط زنان نیستند که به مردان خدمت می کنند. در این نظام توزیع نابرابر کار عاطفی، مثلا انتظار می رود که مرد سیاه پوست خود را با احساسات مرد سفید پوست سازگار کند. انتظار می رود که مرد سیاه پوست به احساسات زن سفید پوست احترام بگذارد. انتظار می رود یک زن مهاجر علاوه بر کارهای مختلفی که ممکن است انجام دهد، در کل برای سفید پوستان از جمله زنان سفید پوست کار عاطفی را یگان انجام دهد. کار عاطفی یک مسئله صرفا جنسیتی نیست. مسئله ای است که جایگاه های نابرابری را که ما در آن قرار داریم نشان می دهد. بسیاری از مردان امروز با مشکلات مثل دستمزد پایین و کاهش اشتغال مواجه هستند، ولی کماکان بخشی از نظام مرد سالار هستند. آیا می توان به این مردان توضیح داد که شما هم از این سیستم لطمه می خورید؟ در یک نظام ناکارآمد، مردان هم بازنده های سیستم هستند، ولی این بدان معنا نیست که در رابطه خانوادگی آنها از کار رایگان زنان منتفع نمی شوند. آنچی به مردان ضرر می زند، این باور مرد سالار است که مردها نباید عاطفی باشند، نباید خودشان به فکر رفع نیازمندی های عاطفیشان باشند، نباید احساسشان را بروز دهند، نیاز به کسب سواد عاطفی از سنین پایین ندارند. وقتی به مردان و پسران گفته می شود گریه نکنید و اینکه نباید عواطف متنوع خود را بروز دهند، تحمل دنیای خارج برایشان بسیار سخت می شود. برای همین بالاترین نرخ خودکشی در امریکا مربوط به مردان سفید پوست طبقه متوسط است. ارزش زدایی از کار عاطفی و اهمیتش و ناپیدا بودنش مردان را از خیشتن عاطفی خودشان جدا می کند. جامعه‌ای که برای عشق و ارتباط ارزش قائل است و افراد را به خاطر رفع نیازمندی های همدیگر شرمسار نمی کند، جامعه‌ای است که می تواند شکوفا شود، و جامعه‌ای که مردان را به خاطر نیاز به کمک و عشق و مراقبت و ارتباط شرمسار می کند، جامعه‌ای غرق در بحران است.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
مطلب معلوماتی بود در مورد کار عاطفی چیست و چرا مهم است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
موسیقی امروزی افغانی با صدای صدها هنرمند و آوازخوان بانو و آقا که می شنویم آنقدرها هم سیر انکشافی بی دغدغه‌ای نداشته. به خصوص آغاز آوازخوانی بانوان که امروزه به سطح جهانی در غرب و شرق، جنوب و شمال به گوش می رسد و در مواردی مورد تحسین و مستحق جایزه های بلند بالایی نیز می شوند، ریسک های تا سرحد جانی داشته است. صدای آوازخوان زن بعد از حکمرانی امیر امان الله خان، به ویژه بعد از تشریف آوری دستگاه رادیو که خانه شماری از محمدزی های وابسته به سلطنت آباد که شماری در حمایت آنها این طلسم را شکستند و راهی رادیو شدند و از میرمون پروین، بانو جلالی، بانو پیکر سلطان افسانه، آزاده و بعدها رخشانه و ژیلا و سارا زلان و چند دیگر که امروزه با راگ و پاپ که از پردنشینی بیرون آمده و با قبول طعنه‌ها و اتهامات ناجایز و دعاها خطری که متوجه حیات این خانم‌ها بود، مردانوار وارد رادیو شده با نام‌های مستعار در خدمت هنر قرار گرفتند. در این هفته فرد مورد بحث ما بانو پیکر سلطان است. تا آخر عمر با نام مستعار افسانه آواز خواند و دمی از این کار خود نادم نبود. شناسایی مرحومه را با اذنی که از نویسنده خوب بانو شیرین نظیری دریافتیم، از نوشته ایشان با عنوان پیکر سلطان آوازخوان پیشکسوت، با سپاس از نویسنده همکارم جاوید فیضی برای شما می خواند.
نام آوازخوان افسانه را همه علاقمندان موسیقی افغانی شنیدند. پیکر سلطان افسانه نوابی که در سال 1329 در کابل به دنیا آمد، آغاز کار هنری خود را از ترانه‌خوانی به مناسبت‌های روز مادر و جشن معلم از مکتب آغاز کرد و به گونه آماتور به جهان موسیقی را پیدا کرد و در این عرصه خوب درخشید و به موفقیت‌های فراوان دست یافت. او از محدود بانوان بود که سنت‌ها را در هم شکست و راه را برای سایر زنان باز کرد و آنان را به سوی یکی از هنرهای زیبا و والای طبیعت کشانید. پیکر سلطان افسانه فرزند میر عدالت و میر عدالت نواسه میر سرابیگ از میران کولاب بودند. پیکر سلطان در سال 1329 برابر با 1951 میلادی در شهر کابل در یک خانواده منور چشم به جهان هستی گشود. او از فارغان لیسه رابعه بلخی است و نظر به استعداد و طب و ذوق سرشاری که به آوازخوانی داشت، نخستین آهنگ معروفش را زمانی که فقط 14 سال داشت در سال 1965 میلادی و هنوز دانش آموز مکتب بود به این مطلع خواند: من مست بهار حسنت، ای آهوی صحرایی، چرا پیش هم نمی آیی. شعر آن از شاعر گرامی مقبل بود و این آهنگ را از مسیر امواج رادیو به دست نشر سپرد. من مست
بهار حسنت، ای آهوی صحرایی، چرا پیش
این آهنگ بانو افسانه را به قله های شهرت و محبوبیت رسانید و نامش در هر خانه و هر محفل و مجلس ورد زبان ها شد. همچنین آهنگ دیگرش نیز تحت عنوان حال که دیوانه شدم میروی نیز به اصطلاح مردم در آن هنگام گل کرد و همیشه بهار ماند و به دلها نشست. مردم بار بار این دو آهنگ را می شنیدند و بار بار فرمایش نشر مجدد آن را بر رادیو می دادند. پیکر سلطان در تحت نامهای مستعار چون جلوه و افسانه در آغاز فعالیت‌های هنری خود آهنگ‌های زیاد خوانده و کمپوزیتورهای معروف و شهیر چون مرحوم استاد فراخ افندی، مرحوم استاد نینواز، مرحوم استاد سرمست، مرحوم استاد فقیر محمد ننگیالی، مرحوم استاد هاشم و شمس الدین مسرور آهنگ‌هایش را کمپوز نموده بودند. بانو افسانه در حدود 100 آهنگ در آرشیف رادیو و تلویزیون افغانستان ثبت دارد. جوایز و القاب بانو افسانه. بانو افسانه در زمان دولت جمهوری دموکراتیک با مدال صداقت و در جشنواره روز ملی کوریا برنده نشان تبر طلایی و همچنین در ملاقات دوستانه با هنرمندان تاجکستان به نام الماس آفتاب ملقب شد. بانو افسانه در سال 2004 از سوی بنیاد جهانی ژورنالستان افغانستان در شهر ویانای کشور اتریش با قلم هنرسالار احمدشاه علم، پروفیسور عبدالواسع لطیفی، استاد زلال هروی، استاد احمد راتب، دکتر شکرالله کهگدای و احمد غوث زلمی برنده جایزه مطبوعاتی بانوی آوازخوان افغانستان گردیده بود. در جشنواره جوایز هنری که در سال 2008 از جانب انجینر احسان الله بیات و شبکه تلویزیون جهانی آریانا در شهر سان فرانسیسکوی ایالات متحده آمریکا دایر گردید، به حیث بهترین آوازخوان اناس انتخاب شد. باز هم جوایز هنری که در سال 2009 از سوی انجینر احسان الله بیات و شبکه تلویزیون جهانی آریانا در شهر هامبورگ آلمان برگزار گردیده بود، به ستاره هنر موسیقی افغانستان مسمی گردید. در جشنواره 2011 که از جانب نبیل مسکینیار مسئول شبکه تلویزیونی جهانی آریانای افغانستان در شهر فرانکفورت آلمان دایر گردیده بود، به بزرگترین هنرمند افغانستان معرفی شد. پیکر سلطان افسانه در سال 1390 مجبور به ترک زادگاهش گردید و مانند هزاران هموطن راهی کشورهای غریبه شده و در کشور آلمان در مهاجرت اجباری به سر می برد. بالاخره پیکر سلطان افسانه نوابی آوازخوان معروف افغانستان یک شنبه 14 مارچ 2021 در آلمان درگذشت. روحش شاد و یادش گرامی. دارم آرزوی رویش، دارم آرزوی رویش، بستم دلم به مویش، میروم به طرف کویش، میشوم به جست و جویش، میروم به طرف کویش، میشوم به جست و جویش. بسمال می دوزم بسمال زیبا زیب دست یارم باشم، توفه می دهم برای یارم نزدش یاد و دارم باشم، توفه می دهم برای یارم نزدش یاد و دارم باشم.
یاد خیری بود از پیکر سلطان افسانه نوابی، یکی از هنرمندان با نام افغانستان که 2 سال قبل درگذشت. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی با نشر بخشی از آهنگ زنده یاد افسانه و پایان می رسد. وقتتان خوش و با باقی برنامه های رادیو آزادی باشید.